سلامتی نعمت بی بدیلیه که هیچ جایگزینی برای اون نیست و نخواهد بود. الهی که همیشه سالم باشید و تندرست. پس همراه ما باشید با رادیو جوان تا یه سری بزنیم به ساختمان پزشکان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، صبحتون بخیر باشه. ساختمان پزشکان رادیو جوان رو میشنوید. من کیانا فرحی هستم. در ساختمان پزشکان از سلامتی میگیم، اینکه چطور مراقب خودمون باشیم، کمتر بیمار بشیم و اگه مریض شدیم زودتر خوب بشیم. اونایی که مشکل گوارشی دارن، اونایی که هر غذایی میخورن میگن سر دلمون، اونایی که ترش میکنن، اونایی که همیشه و همیشه میگن این غذا تو بدن ما موقع حذف شدن مشکل به وجود میاره، همه اونا نوبت بگیرن. کسانی که چای میخورن، قهوه میخورن، آب میوه میخورن، یا اینکه ترشی میخورن، سری ترش میکنن، میرن یه قرص ضد اسید معده میخورن، همه اونا نوبت بگیرن. میخوایم راجع به مشکل ترش کردن صحبت کنیم. بعضی میگن ما میترسیم بریم دنبال دکتر و اندوسکوپی و اینا، نکنه این ترش کردن علامت سرطان باشه. بعضی میگن چیزی نیست، یه عرق نعنا میخوریم، یه چای نبات میخوریم، این برطرف میشه. اینا درسته یا نه؟ اگه این مشکلاتو دارین همین الان نوبت بگیرین. این ساختمان پزشکان میخواییم راجع به ریفلاکس معده از سوزش ساده تا زخم‌های مری صحبت کنیم و منتظر هستیم که شما از طریق پیامک 30881 نوبتاتون رو بگیرید. اگر چند ساله که این مشکل برگشت اسید معده رو دارین، دهنتون تلخ میشه، احساس میکنید که مری و این قفسه سینه‌تون میسوزه و نمیدونین چی کار کنین، مرتب میرین دارو میگیرین و این هی ادامه داره و خوب نمیشین، همین الان نوبت ها رو بگیرین. پس همه شما که مشکلات گوارشی به ویژه در مورد مری و معده دارین، نوبت ها یادتون نره. 3881 سامانه پیامکی. اما دیروز در ساختمان پزشکان با دکتر آتوسا مصطفی، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، در مورد این صحبت کردیم که خواب ناکافی چه آسیبی به قلب میزنه. بریم خلاصه‌شو بشنویم.
اگه واقعا بخوام بگم خواب چرا مهمه برای سیستم قلب و عروقی، باید اول اینو بگم بهتون که ما دو تا سیستم عصبی داخل بدن داریم به اسم سمپاتیک و پاراسمپاتیک. کار سمپاتیک اینه که ضربان قلب رو ببره بالا، فشار خون رو ببره بالا. مثل اینکه آدم وقتی که استرس داره میدوه، این سیستم سمپاتیک تحریک میشه. در این حال سیستم مقابل اون سیستم پاراسمپاتیکه که ضربان قلب رو میاره پایین، فشار رو روی عروق برمی‌داره، فشار خون رو میاره پایین و قلب در حالت ریلکس قرار میگیره. وقتی که فرد میخوابه این سیستم پاراسمپاتیک غالب میشه، یعنی قلب میره تو حالت استراحت، ضربان قلب میاد پایین، فشار میاد پایین، اون تنشی که روی سیستم عروق وجود داره اینا برداشته میشه و قلب در واقع استراحت میکنه. حالا اگر این خواب ناکافی باشه، که وقتی میگیم خواب ناکافی، ممکنه که زمان خواب کم باشه، یعنی ساعت کوتاهی طرف خوابیده باشه، یا نه ساعت طولانی خوابیده باشه ولی کیفیت خوابش خوب نباشه، مکرر بیدار بشه وسط خوابش، یا نه صحنه خواب داشته باشه، یعنی قطع تنفس موقع خواب داشته باشه. همه اینها باعث میشه که سیستم قالب بدن که در هنگام خواب پاراسمپاتیک هستش اون از بین بره و سیستم سمپاتیک غالب بشه.
بله.
یعنی ضربان قلب بره بالا، فشار بره بالا و همه اینا باعث میشه که یک تنشی روی سیستم قلبی عروقی ایجاد بکنه و عوارض ایجاد بشه. یه دفعه از خواب پریدن باعث میشه سیستم سمپاتیک یه دفعه فعال بشه. وقتی که فعال بشه، طرف فشارش میره بالا، ضربان قلبش میره بالا و همین یه دفعه یه استرس خاط روی قلب ایجاد میکنه که اگر فرد خصوصا بیماری قلبی داشته باشه، خودش میتونه منجر به این باشه که اتفاقی براش بیفته. از افراد فشار خونی 30% این مشکل رو دارن، یعنی از هر 10 تا آدم که فشار خون داره 3 نفرشون این مشکل رو دارن و حتما نیاز به ارزیابی دارن. بله. کیفیت ناکافی خواب و کیفیت بد خواب قطعا میتونه که در آینده روی قلب اثر بذاره. اینهایی که اینجوری هستن به مرور زمان دچار فشار خون میشن، ریتم قلبشون به هم میرزه. یه آریتمی خیلی بدی داریم ما به اسم ریتم فیبریلاسیون دهلیزی. بله. که اگه کیفیت خواب واقعا بد باشه این فیبریلاسیون دهلیزی به وجود میاد که این فیبریلاسیون خیلی بده از این نظر که چون در آینده باعث میشه قلب بزرگ بشه، ریسک سکته مغزی، سکته قلبی خیلی افزایش پیدا میکنه و ما واقعا روی کیفیت خوب خواب تاکید میکنیم.
اینجا در ساختمان پزشکان هر فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، کفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فیل نرمک، چوب شور، پاستیل میکا. اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
شنبه تا چهارشنبه پس ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید.
و اما مهمان امروز. دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد. آقای دکتر عرض ادب احترام، حال شما چطوره؟ خوبین؟
ممنونم، سلامت باشید. من خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می کنم، امیدوارم روز خوبی شروع کنید.
متشکرم. ممنونم دکتر رضامند. ما خیلی با معده و اینا مشکل داریم و فکر نمی کنم کسی باشه که در زندگیش بگه من مشکل مثلا ریفلاکس نداشتم تا حالا، من مشکل معده نداشتم تا حالا، اصلا فکر نمی کنم باشه. امروز میخوایم راجع به ریفلاکس معده از یه سوزش ساده تا زخم مری با شما صحبت کنیم. کیا میخوایم بگیم دکتر؟ یه خلاصه کوچولو اگه بخوایم بگیم بمون.
خب یکی این که شیوعش چقدر هست، یکی از شایع‌ترین علائمی هست که معمولا افراد در حیطه گوارش ازش شکایت دارن. علل ریفلاکس رو بررسی میکنیم، علائم ریفلاکس، درمانش و اینکه چه عواقبی ممکنه برای فرد پیش بیاد اگر پیگیری و درمان مناسب نکنه.
خیلی خب، پس میخوایم راجع به اینا حرف بزنیم، ولی شما هر مشکلی که دارید در زمینه معده مری برامون بفرستید، نوبت بگیرید پیامک 3881.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه. ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
دکتر رضامند، ما هممون از بچگی که حالا خیلی یادمون نیست تا الان که حالا هر سنی داریم، بالاخره هر از گاهی یه رودلی کردیم، یه شربت نعنایی بهمون دادن، نمیدونم خودم رفتیم داروخانه گفتیم من معده‌ام خیلی درد میکنه یه دارویی به من بدین. یعنی هنگی بالاخره یه جوری درگیر بودیم با این معده و بالاخره حالا روده و نمیدونم مری و اینا. واقعا اینقدر این وضعیت ریفلاکس و اینا زیاد است؟ شوش چقدره؟
یکی از شایع‌ترین علائمی که بیمارا به کلینیک‌های گوارش مراجعه می‌کنن همین علائم مرتبط با ریفلاکس هست که به صورت ترشی و سوزش سر دل و ایناست. تقریبا تو مطالعات بین 15-30% افراد این شکایت رو دارن.
خیلیه پس.
بله.
یعنی در واقع همین به خاطر همینم هست که خیلی از ما اینو تجربه بله. کردیم.
تقریبا از هر 3-4 نفر یه نفر علائم ریفلاکس داره.
من خودم جز اون یه نفر بودم. حالا میتونیم بعد پیشتر باهاتون صحبت کنیم. دکتر چیه این ریفلاکس؟ میگن یه نفر ریفلاکس داره، یعنی چی داره؟
ریفلاکس یه بیماریه. یعنی نیاز به یه سری معیارهایی داره تا این تشخیص گذاشته بشه. منتها اونی که افراد ازش شکایت میکنن بیشتر سوزش سر دل، بله، ترش
آره.
کردن، اینکه بال قضا بالا میاد. سوزش ممکنه که به خاطر ریفلاکس باشد یا نباشد. البته عمدتا به خاطر ریفلاکس، ولی ممکنه دلایل دیگه داشته باشه. و گاهن بیماری ریفلاکس ممکنه که سوزش سر دل نده، ممکنه مثلا با سرفه تظاهر پیدا بکنه یا با علائم دیگه. بنابراین الزاما سوزش سر دل به معنی ریفلاکس نیست. ولی خب ریفلاکس عامل عمده‌ای برای سوزش سر دل هست.
درسته. بعد دکتر معده پر باشه، خالی باشه، اینا ربطی نداره یا چطور؟ ما چون بعضی از اوقات مثلا وقتی آدم غذای آبکی میخوره، چای میخوره، بعد یه سوزش خیلی دردناکی بله. اتفاقا حس میکنه آدم، ربطی به این داره یا نه؟
بله، بعضی غذاها باعث میشن که ریفلاکس بدتر بشه. یعنی شرایطی هست که ممکنه باعث بشه که دریچه معده شلتر بشه و ریفلاکس بدتر بشه. من یه توضیح بدم. شما سوال اولتون که ریفلاکس چی هست؟ ریفلاکس در واقع به معنی برگشت محتویات معده به داخل مری هست. تو حالت عادی این بازگشت خیلی کمه، به طوری که فرد متوجهش نمیشه اصلا.
درست.
یعنی یه دریچه از پایین مری بین مری و معده. وقتی غذا از بالا میاد، یعنی از طرف مری، فرد که غذا میخوره، غذا از طرف بالا به این دریچه نزدیک میشه.
درست.
از طریق مری. وقتی که سیگنال از بالا میاد که غذا داره نزدیک میشه به دریچه، این دریچه باز میشه، غذا رد میشه و وارد معده میشه، بعد این دریچه بسته میشه، دیگه اجازه برگشت محتویات معده به داخل مری رو نمیده. یعنی این مسیر یه مسیر بازی نیست که دائم
بله.
باز باشه، ولی مثلا یه نفر اگه دولا میشد بعد غذای معدهش میریخت، ولی طبیعتا نمیریزه. مثل اگه مثل یه بطری در باز بود، وقتی که شما غذا رو بالا میریزی بعد برش میگردی بعد میریخت زمین، ولی طبیعتا نمیریزه. علتش چیه؟ علتش این دریچه‌ای هست که بین معده و مری قرار گرفته و به صورت یک طرف عمل میکنه. اما تو بعضی ها این دریچه به صورت کامل عمل نمیکنه، نشتی داره. بنابراین محتویات معده برمیگرده میاد توی مری و این یه سری علائم ایجاد میکنه. نشتی کم یا خفیف تو خیلی افراد اتفاق میفته، به صورت طبیعی هست و مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی یه نفر اگر سوزش احساس بکنه در سر دلش تا هفته دوبار رو ما طبیعی در نظر میگیریم، مگه اینکه اذیتش بکنه. ولی به حالت عادی تا دوبار طبیعی هست، بیماری حساب نمیشه. ولی بیش از دوبار اگر این حس سوزش براش ایجاد بشه دیگه بیماری حساب میشه. حالا غذاهایی هستن که این دریچه رو شلتر میکنه. مثلا مثل چی؟ مثل چربی ها. بله. یا مثلا قهوه، چای غلیظ. اینا دریچه رو شلتر میکنه. دریچه‌ای که یکم نارسا بود و نشتی داشت، نشتیش بدتر میشه. در نتیجه علائم فرد ممکنه که تشدید بشه.
چربی ها منظور تو همه غذای سرخ کردنی و اینا؟
غذای سرخ کرده، هر جور چربی، مثلا یکی آگوشت چرب میخوره ترش میکنه.
این هم هست؟
چربی ها یکی از دلایل تشدید علائم ریفلاکس.
پس تو که اون غذا خوشمزه باید یکم برنگ
چربی کنم. حالا یه خورده ضررهای دیگه آره. مثل چاقی اینا داره، یه ضررهاش هم تشدید علائم ریفلاکس تو کسایی که
آره.
ریفلاکس داره. البته خودش ریفلاکس نمیده، ولی تو کسانی که مستعد هستن و زمینش رو دارن، دریچه‌شون یه مقدار شله، اینا رو شلتر میکنه، علائمشون رو بدتر میکنه.
دکتر آب لیمو، ترشیجات، اینا چی؟
آب لیمو و ترشی روی دریچه مستقیم اثر نمیذارن، ولی اثرشون به این صورت هست که وقتی که ریفلاکس اتفاق میفته محتویات معده خود به خود اسیدی هست، اسید خیلی شدید، یعنی پی اچش در حد دو خیلی اسید شدیده.
خیلی
بله.
قویه، یعنی بله. جز قوی ترین اسیدها به حساب بله. میاد.
این نشت که اتفاق میفته، اسید در واقع از معده برمیگرده توی مری. خود جدار معده به صورت طبیعی در مقابل اسید مقاوم هست، ولی مری مقاوم نیست. اسید خود معده رو آسیب نمیزنه، ولی اگه بیاد توی مری، چون مری سازوکار مقابله با اسید رو نداره
بله.
این اسید به مری آسیب میزنه. پس در ریفلاکس چه اتفاقی میفته؟ اسید معده میاد توی مری و مری رو آزرده میکنه، مخاطش رو. حالا شما یه غذای اسیدی میخورید، مثل ترشی یا میوه ترشی اینا، خب محیط در واقع مخاطی که با اسید آسیب دیده روش دوباره اسید میریزید، در نتیجه آسیب رو مضاعف میکنه. بنابراین تو کسانی که ریفلاکس دارن توصیه میشه که ترشی و مواد اسیدی استفاده نکنن.
خب پس این نکته مهمه و مهمترش هم اینه که شما گفتیم معده سازوکارش جوریه که میتونه با این اسید سازگار شده، یعنی کنار بیاد.
بله. ولی اسید به معده آسیب
نمیزنه. ولی اگر این هی برگرده ما هی ریفلاکس داشته باشیم، هی این تشدید بشه، مری آسیب پذیر میشه،
مخاطش دوچار التهاب میشه. ولی التهاب و اگه ادامه پیدا بکنه زخم
و دیگه اینجا قضیه جدی میشه. بله. درسته. خب دکتر ما چجوری بفهمیم ریفلکس داریم؟ شما اندوسکوپی میکنید برای این کار یا اینکه نه با همین سوال متوجه میشین؟
ما همه رو اندوسکوپی نمیکنیم. خیلی وقتا مریض میاد یه شرایطی داره که نیاز به اندوسکوپی نداره، مثلا سن پایینه، علائمش تازه شروع شده، خیلی علائم واضح و مشخصی به نفع ریفلکس داره، ما اینا رو اندوسکوپی نمیکنیم و ریس فاکتوری هم طبیعتا ندارن.
بله.
و یه دوره درمان براشون شروع میکنیم، اگه جواب بده که خب مشخصه به خاطر ریفلاکس بود و با درمانش هم علائمش بهتر شده. ولی تو شرایط خاصی ما نیاز به بررسی های بیشتر داریم، مثلا اگر علائمی زیاد تیپیک نباشه، یکم مشکوک باشه، یا مثلا فرد یه علائم دیگه داشته باشه که با ریفلاکس توجیه نشه، یا علائم خطر داشته باشه، مثلا موقع به صورت عادی ریفلاکس که فرد داره باید راحت غذاشو بخوره، اگه گیر کنه مشخصه که اینجا یه آسیبی هست، حالا
درسته.
مثلا یه تنگی هست، یه توده‌ای هست که مسیر عبور غذا رو بسته، بنابراین اون وقت ما بررسی‌های بیشتر با اندوسکوپی انجام میدیم.
خب دکتر سنم مهمه توی این؟ مثلا یادم 50 ساله بیاد بگه من ریفلاکس پیدا کردم با یادم 30 ساله بیاد، این براتون فرق میکنه؟
بله، ما تو سن بالاتر چون ریسک کانسر بالاست، افراد رو بله بیشتر تمایل داریم بررسی بکنیم. مثلا بالای 60 65 سال دیگه نیاز هست که تو همون مرحله اول ما از نظر بیماری های بدخیم یا سایر بیماری ها فرد رو بررسی بکنیم تا مطمئن باشیم مشکل دیگه وجود نداره، بعد تشخیص ریفلاکس رو میذاریم.
بعضی میگن ما دهنمون تلخ میشه، بعضی میگن ما دهنمون ترش میشه، اینا علامت های ریفلاکس هستن یا نه؟
تلخی زیاد علامت ریفلاکس نیست، یعنی علامت شایعی برای ریفلاکس نیست، البته ترش شدن هست. تلخی ممکنه دلایل متعدد داشته باشه، مثلا داروها میتونن این کارو بکنن، ایجاد تلخی بکنن، یه سری داروها این کارو میکنن یا سایر مسائل، ولی تلخی مستقیما علامت ریفلاکس نیست.
خب ولی
ترش شدن، ترش کردن پشت جناق، اینا علامت ریفلاکس.
و اینکه بعضی هستن میگن که ما بوی دهان داشتیم، به ما گفتن که شما هم دندون پزشکی باید دونیم برین گوارشتون درست کنی، این درسته آقای دکتر؟
تقریبا شاید بیش از 90-95% درصد بوی بد دهان مرتبط به حفره دهانیه، یعنی دهان و لثه و زبان و اینا. بنابراین اول باید مراجعه بکنن و وضعیت دهانشون رو مشخص بکنن. دندان ها گاهی ظاهرش خرابه، خب اون مشخصه، اونو باید اصلاح بکنن. ولی گاهن ظاهرش خوبه، ولی سوراخی یا آسیبی در محلی هست که دیده نمیشه، مثلا بین دندون ها، بنابراین اونا هم باید بررسی بشن. اینا معمولا نیاز داره که یه عکس رادیوگرافی ازشون گرفته بشه، ببینید آیا داخل دندون خراب هست یا نیست. پس در مرحله اول چون شایع‌ترین علت تو دهان، اول باید دهان بررسی بشه، بعد اگر دهانش مشکلی نداشت، خب در موارد کمی ممکنه با گوارش ارتباط داشته باشه.
ولی شما گفتین سرفه میتونه علتش ریفلاکس باشه.
سرفه بله میتونه، علتش هم این هست که وقتی که فرد میخوابه محتویات معده میاد توی مری، آروم میاد بالاتر تو گلو و میره توی راه‌های هوایی. وقتی که میره توی راه‌های هوایی تحریک ایجاد میکنه، بله. مثلا چون اسیدی هست و این تحریک باعث ایجاد سرفه میشه.
خب پس این باعث میشه که تارای صوتی و اونا آسیب ببینن؟
بله، اونا هم آسیب میبینن، ملتهب میشن. گاهن یکی از تظاهرات ریفلاکس این هست که صدای فرد میگیره، هی نیاز داره صداشو صاف کنه،
بله.
خیلی تو اینا رو در واقع دفع کنه، بله. که بتونه صحبت بکنه. و موارد زیادی اینجوری ما داشتیم تو کلینیکمون که خب با درمان ریفلاکس علائمشون برطرف شد.
پس این که ما بعضیمون عادت داریم بعد از نهار بلافاصله میگیریم یه چرت میخوابیم غلطه.
بله، این باعث تشدید ریفلاکس میشه. یه سری وضعیت ها هستن که ریفلاکس رو تشدید میکنن، از جمله پرخوری یا دراز کشیدن بعد از غذا. اینا زمینه رو مستعد میکنه که غذایی که تو معده هست بیاد بالا، وارد مری بشه و خب علائم بعدش رو ایجاد بکنه.
پس برای همینه که شما و سایر همکارتون همیشه میگین 2 ساعت قبل از خواب باید غذا خورده شده باشه، نه اینکه غذا بخورین بلافاصله بخوابین.
بله، 2 تا 3 ساعت قبل از خواب باید غذا دیگه خورده نشه تا موقع خواب معده تقریبا خالی باشه که چیزی توش نباشه که بخواد برگرده. چون فرد اگر قبل از اینکه دراز بکشه معده‌شو پر بکنه بعد دراز بکشه، مثل یه بطریه که شما تا سرش پر کنی بعد حالا دمرش هم بکنی، اون وقت راحت پس میزنه.
آره.
ولی خالی باشه شما اگه صافش هم بکنید هیچ اتفاقی نمیفته، چون چیزی نیست توش. بنابراین با معده خالی بهتره خوابیده بشه.
خیلی مهمه، چون ما عادت داریم قبل خواب بعضیا میوه میخورن، بعضیا میگن یه بسکویت با چای بخوریم، حالا اونایی که خوابشون میگن چای بخورن، بعضی میگن یه نمیدونم لیوان شیر بخوریم. همش غلطه که داریم انجام میدیم و باید اصلا هیچ نخوریم. آقا استراحت بدیم به دست.
خب تو کسانی که ریفلاکس دارن حتما باید این کارو بکنن، یعنی اگه نهار خوردن تا 3 ساعت نباید دراز بکشن، شامشون هم زود بخورن، 3 ساعت قبل از خواب چیزی نخورن. خب ولی کسی که ریفلاکس نداره از این نظر خب مشکلی نداره، ممکنه که از جهات دیگری مشکل پیدا بکنه، چون قبل از خواب فرد غذای پرکالری بخوره و بخوابه ممکنه مشکلات دیگه براش پیش بیاد، بله. مثل کبد چرب. ولی اگر ریفلاکس نداره علائمش و مشکلی نداره، از این نظر مشکلی نیست. ولی در کل قبل از خواب غذای هضم و پرکالری به هر صورت خوب نیست.
خب یا اینکه یه وقتی هست که ما میگیم وای سر دلم داره میسوزه، یه نفر میگه من الان یه شربت نعنا یا عرق نعنا میدم شما بخوری خوب بشی، خوبه کاری که میکنیم، یعنی یکی از اولین کارا اینه. حالا بعضی اصلا چای نبات میخورن بدتر میکنه، شما گفتین چای قضیه رو بدتر میکنه،
چای غلیظ بدتر میکنه. البته میدونید غذاها تو همه یکسان عمل نمیکنه، مثلا بعضی ممکنه که با یه میوهی با یه دم کرده ای الانشون بهتر بشه، بعضی ممکنه بدتر بشه، این زیاد قابل پیش بینی نیست، فرد خودش باید تجربه کنه ببینه مثلا اگر یه غذای اذیتش میکنه استفاده نکنه. ولی در کل اونایی که بیشتر فرد رو دچار آسیب و علائم میکنن شامل قهوه و چای و ترشیجات و اینایی هستن که حالا چربی و اینا که حالا عمدتاً باعث تشد علائم میشن. بقیه چیزا رو باید فرد تجربه کنه خودش، اگر اذیت شد دیگه ادامه نده.
خیلی خب، راجع به این داروهایی که میریم از داروخانه میگیریم، حالا چون خیلی خیلی معروف هستن مثل پنتوپرازول و اومپرازول و اینا، هم من از دکتر رضامند میپرسم چون خیلی توی نوبتاتون هست. اما قبل از اینکه بریم راجع به اینا صحبت کنیم، دکتر رضامند، مامانا تو دوران بارداری میگن خیلی ریفلاکس هم بیشتر شده، اصلا معده‌م از میشه، چرا اینطوریه، چیکار باید کنن؟ میتونن مثلا از قرص نعنایی چیزی استفاده کنن کمکشون میکنه یا نه ریفلاکس دوران بارداری؟
دوره بارداری به چند دلیل باعث تشدید و یا شروع علائم ریفلاکس میشه. یکی این که هورمون های ترشح میشه که اینا باعث شل شدن عضلات میشه. زمینه ای که ایجاد میکنه به این خاطر هست که جا باز بشه که توی شکم جنین رشد بکنه،
بله.
یعنی هم عضلات رحم رو شل میکنه و هم عضلات جدار شکم رو شل میکنه که جنین توی رحم بتونه رشد بکنه و جا باز بشه براش. خب این هورمون ها ولی همه جا اثر میکنه، فقط تو رحم نیست، این تو حالب اثر میکنه، در نتیجه حالب یا مجاری ادراری گشاد میشه،
درسته.
تو سونوگرافی مشخصه،
بله.
توی دستگاه گوارش هم این حالت اتفاق میفته، حرکات دستگاه گوارش کند میشه و اسفنکترها یا دریچه ها هم شل میشن. شل شدن اسفنکتر یا دریچه سر معده باعث برگشت محتویات معده و تشدید ریفلاکس میشه. از اون طرف توی روده باعث یبوست میشه، چون حرکاتش کم شده. بله، یبوست ایجاد میکنه. بنابراین اینا جزء طبیعی یک بارداری هست. از طرفی خود حجمی که توی شکم افزایش پیدا میکنه باعث یه فشاری رو معده میشه. جنین بزرگ میشه، رحم بزرگ میشه، جا تو شکم نیست. در نتیجه فشار شکم میره بالا، این فشار به معده منتقل میشه. وقتی که فشار به معده منتقل میشه از بیرون و جاش کمه، این فشار باعث محتویات معده پس بزنه و این باعث تشدید ریفلاکس میشه.
پس به خاطر همینم است که کسایی که تغذیه در دوران بارداری کار میکنن به خانم باردار میگن غذای با حالت مختصر، حجم کم تعداد دفعات
چون
بخوری.
بله، چون جا کمه با حجم کمتر بهتره بخورن، ولی دفعات زیادتر استفاده بکنن. و نکته بعدی این هست که تو سطح شیب دار بخوابن، یعنی تختشون رو یکم شیب بدن به صورتی که سر تخت بالا باشه، این باعث میشه که شکمشون شیب پیدا میکنه و جنین یکم میره پایین به طرف لگن و کمتر به معده فشار میاره، در نتیجه تنفسشون راحت تر میشه، علائم ریفلاکسشون کاهش پیدا میکنه. این کمک کننده است.
خب راجع به مامانای باردار صحبت کردیم، بریم طبقه پنجم مامان باردارا، بعد برگردیم طبقه ششم مطب دکتر غلامرضا رضامند.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
فا تو هم دانمالکی بارداری دوم 17 هفته.
مبارکت باشه فاطمه خانم. 17 هفته چطور گذشته؟
وای بد.
چرا؟
همش مثلا حالت هوا اینا داشتم، از همون ماه اول الانم پنج ماهمه بازم حالت هوا دارم.
برطرف نشده هنوز؟
نه هنوز.
بارداری اولت هم همینطور بود؟
بارداری اولم که خیلی بستری شدم.
چرا؟
برای حالت هوا باز این بهتره.
آها، کلن جز مامانه ای هسته که بارداریشون همراه با حالت هوا هست.
آره خیلی.
اون تو چند سالگی بود؟
1403 به دنیا آمد فکر کنم 24 یا 25.
دختری یا پسر؟
دختره.
بچه دوم؟
دختره. نه
بچه دوم هم دختره. بچه اول و قطعا زمانی که فهمیدی خیلی خوشحال شدی، ذوق داشتی. بچه دوم یه مقداری نگرانی ها بودش دیگه.
آره
کمه.
آره.
کی بهت گفت نگران نباش هستیم ما؟
مامانم بیشتر با شوهرم.
کی متوجه حضورش شدی؟
چهار هفتهش بود فهمیدم. بهتا دادم گفت بهتا مثبت.
حالا به هر حال خیلی نزدیک به هم بود، ولی شبیه همه یا اینکه نمتفاوته؟
سر این بهتره، سر اون بیشتر بود چون تجربه هم کم بود، نمیدونستم با چیکار کنم، ولی سر یه ذره بهتره.
الان خودم تجربه رو داری؟ خودت رعایت میکنی به بقیه هم میگه که حواسشون باشه؟
تجربه هم اینه که میگم زود باردار نشین چون واقعا سخته.
فاصله بچه های
آره فاصله بچه ها خیلی زیاد باشه بهتره.
چند سال خوبه از نظر شما این مامان؟
3 سال اینطوری.
خب انشاءالله که کوچولوت به سلامت دنیا بیاد. چه آرزوی براش داری؟ اسمش هم نپرسیدم.
اسمشو نمیدونم چی میخوام بذارم، ولی شوهرم میگه ایرانی بذاریم. اسمم یکی دیاناه. اینم میگم بذاریم دنیا، ولی قبول نمیکنم. سرم میگه دنیا نه.
چه آرزویی براشه؟ انشالله که اسم خوب انتخاب میکنی. چه آرزویی براشه؟
انشالله که سالم به دنیا بیاد، مثل یکی دخترم زود به دنیا نیاد. واقعا
زود اومده بود دنیا؟
آره.
خب انشالله که به وقتش دنیا بیاد صحیح سلامت.
مرسی، دستتون درد نکنه.
خب برگشتیم طبقه ششم، مطب دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد. با نوبتایی که شما از طریق سامانه پیامک 3881 گرفتید و اولین نوبت این مطب
شماره 51.
خب دکتر رضامند هم اینکشون رو زدن پیامک ها رو دقیق ببینن. احمد عبدالی از قم گفته که مرد 55 ساله هستم، از 15 سالگی معده درد دارم. دوباره اندوسکوپی کردم، گفتم ورم معده داری. الان چند روز دست چپم، شونه گردن و دل درد شدید دارم. شکمم خوب کار میکنه، غذام خوب میخورم. آیا میتونه از معده باشه یا نه؟ دکتر معده میتونه علائم قلبی رو تقلید کنه یا چیزی که ایشون گفتن یا خیر؟
معده بیشتر درد ناحیه بالای شکم میده، ولی اگر مشکلات معده داشته باشن میتونه علائم قلبی رو تقلید بکنه، مثل درد سینه و اینا میده، حتی درد شونه و پشت و اینا. بنابراین اگر فرد ریفلاکس داشته باشه ممکنه که تظاهرش به صورت درد سینه باشه و مثل دردهای قلبی باشه. منتها خب تو این سن همیشه
آره، افراد باید 55
سالگی با قلبش حتما بررسی
کنه. خیلی خب، این از این. نوبت بعدی
شماره 52.
912-219 گفته 40 سالمه و 15 ساله که مشکل میکروب معده و زخم دارم. دکتر امروز همه اونایی که چند ساله مشکل دارن پیام دادن. گفته چندین سال مری من درد میکنه، پشتم درد میگیره، بدون تجویز هم قرصه. حالا چون لانزوپرازول در واقع که از قرصه از بین برنده اسید کم کننده اسید معده با آموکسیسیلین استفاده میکنم. 3 بارم اندوسکوپی کردم. آخرین بار که 3 سال قبل بود اندوسکوپی همراه پاتولوژی بود که میکروب رو مجدد تشخیص دادن، یعنی برطرف نشده. دکتر رضامند نظرتون چیه؟
خب ایشون تو اندوسکوپی قبلی زخم معده داشته. زخم معده 2 تا علت عمده داره، یعنی 95% زخم های معده به 2 دلیله: 1 میکروب معده، 2 مسکن هایی که ما بهش میگیم انسید، مثل بروفن، ناپروکسن، ایندومتاسین، دیکلوفناک، این طور داروها. و خب ایشون میکروب معده داشته، بنابراین زخمش ناشی از میکروب معده هست فعلا. حالا اگه